از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به آخرین برنامه از این بخش، بخش دوم برنامه ها جلب می کنم با عنوان گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی خوشحالیم از میزبانی شما و متشکریم از اینکه گفتگوی علمی رو میشنوید. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار، سرکار خانم معیدی هماهنگی برنامه و بنده امیر جبلی کارشناس مجری برنامه این گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه گفتگوی علمی باشید با موضوع چرا فناوری نانو برای کاهش آلودگی هوا کم به کارگیری میشه. خیر مقدم و سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن. جناب آقای دکتر حمیدرضا قومی مرزدشتی، دانشیار فیزیک، پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم و همینطور شنوندگان محترم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و در خدمت تو هستم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون. و جناب آقای مهندس علیرضا قاضی‌زاده، کارشناس آب و محیط زیست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. آقای مهندس سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، شنونده‌های گرامی و بقیه عوامل برنامه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. استحضار دارید ما قرار هست که در این گفتگو در رابطه با موضوع فناوری نانو صحبت کنیم و اینکه چرا آنطور که باید برای کاهش آلودگی هوا استفاده بهینه نمیتونیم از این پدیده داشته باشیم. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر مرزدشتی آغاز کنیم. آقای دکتر تحلیلتون رو بشنویم.
خب بحث آلودگی هوا باید بدونیم که یه بحث بسیار گسترده‌ایه، باید از جنبه‌های مختلف بهش نگاه بشه.
بله.
یکی از جنبه‌های مهمش اینه که اول از همه کیا دارن این آلودگی رو تولید میکنن، منابعش کجاست، آیا منبع آلودگی هوای تهران یک نقطه است، صد نقطه است، یک میلیون نقطه است.
بله.
هر چقدر تعداد ما دقت داشته باشیم در نحوه تولید، آنالیز نحوه تولید،
بله،
میتونیم مبارزه کنیم با اون تولید. فناوری نانو اتفاقا در طی تقریبا 15 سال گذشته توی کشور خیلی خوب رشد کرده و هرچند از ایدئال هنوز بدوریم، ولی خوب میدونید دیگه الان شاید چهارمین کشور از نظر فناوری و تولید مقالات مرتبط با محصولات نانویی ایران. بله. چهارمین کشور تو دنیاست. ولی خب متناسب با این رشد علمی که مثلا آلمان نمیتونه هنوز به ما نرسیده، شاید اون رتبه هشتم دنیاست
و شاید اون از تولیدات پژوهشی ما خیلی بهینه دارن استفاده
دارن استفاده میکنن. بله بله، من کاملا با تو موافقم. ولی کشوری مثل ایران که تونسته نشون بده دانشش رو داره در زمینه آنالیزش، فهم نانو درک نانو این کامل در کشور در طی این چند سال گذشته به زحمت همه عوامل، از مسئولین، از کلیه اعضای هیئت علمی، دانشجویان، صنعتگران و بالاخص حتی رسانه ملی در توسعه این در جامعه که بالاخره نانوی چیزی به نام نانو اهمیت داره و باید به این سمت بریم. بله. ما بالاخره رتبه 4 دنیا از لحاظ تولید مقالات علمی دنیا هستیم. یک کشوری مثل سوئد شاید رتبه 20 دنیا است.
آقای دکتر، استحضار دارید تولیدات علمی حاکی از این هست که صاحب نظران ما، اساتید ما در عرصه‌های میدانی وارد شدن و آنچه را که مشهود بوده و ملموس بوده تو کنکاش علمی قرار دادن، بعد اینا رو آوردن، این دیتاها رو، اطلاعات رو آوردن، با هم ترکیب کردن، به یک نتیجه رسیده که به هر حال پایگاه‌های علمی بین المللی اعلام و اظهار کردند که کشور ایران
تایید
کردند که میتواند و توانسته سکوهای علمی رو در این رشته تسخیر کنه. این رو ما نمیگیم که بگیم خب آقا حالا ما داریم خودمون رو تحویل میگیریم، نه آفرین. اینا رو اتفاقا اونا میگن که من نمیخوان هم بگن، مجبور میشن بگن. سوال این هست که با این همه درایت علمی که حاکی از مشهودات هست، حاکی از تجربیات هست، چرا پس ما نمیتونیم این آلودگی هوامون رو مدیریت داشته باشیم و همیشه باهاش مشکل داریم؟
خب بسیار عالی. آلودگی هوا، خودم چون چند سالی درگیرشم و یه فعالیتی داشتم، دوست دارم اگه اجازه بدید من یه خورده درباره منشأشم یه صحبتی کنم و بعد ازش نتیجه بگیریم.
میخوام مختصر باشه که با آقای دکتر قاضی زاده بتونیم که صحبت کنیم.
در خدمتتون هستم. ببینید بزرگوار، یکی از منشأهای آلودگی توسعه و پیشرفته. خودتون نگاه کنید نسبت به 10 سال قبل تهران هواش آلوده تر شده، روزهای آلودش داره بیشتر میشه. خب توسعه معنیش چیه؟ کارخونت بیشتر میشه، خیابونت بیشتر میشه، خودروت بیشتر میشه، ساختمون سازی، بتون، اینا بیشتر میشه. همه اینا وقتی شما صنعت درست میکنید، پس وقتی دارید یک چیز رو میبرید، وقتی دارید بخصیم بهترین مثالی که بزنم، وقتی در کنار منزلتون یه منزلی دارن میسازن که در اون از خاک استفاده میکنن، درصدی از اون خاک تو هوا پراکنده میشه.
بله.
هیچ کس نسبت به اون خاک توجهی نداره. چرا؟ چون اگر بره فرضاً قانونی رو برش متحمل کنه، اون صنعت توان پاسخگوییش نداره. نه اینکه نهاد نظارتی ما بلد نیست.
بله.
اون بلده ولی نمیتونه اینو اعمال کنه، چون به معنای مالیات بیشتر بر مصرف کننده است و مصرف کننده
سازوکار و ساختار اعمال رو نداره.
نداره. من یه مثال خوب براتون بزنم، کمربند ایمنیه. شما یادتون میاد 20 سال پیش که وقتی استارتش زده شد در کشور، شروع شد این مسئله، داداش سیاه براش درست کردن، قانونهای سختگیرانه براش درست کردن، بالاخره کاری کردن که بله. ما الان عادت کردیم به این کار. ولی وقتی که نخاله ساختمونی شما رو میخوان هم کنن، شب هنگام پشت یک کامیون درواز میریزن، نصفش تو بین راه ریخته میشه.
بله.
و به شکل غیر حرفه‌ای هم دفن میشه. متاسفانه تو این قسمت ها
اسمش هم جمع‌آوری زباله به شیوه مکانیزم.
درست. حالا بخواید ببینید، این یکی از جنبه‌های تولید آلودگیه که وقتی پیش پلیس راهور میری بگی کاری کن که این کامیون طبق قانون خودت،
بله،
که نه قانونی که من بخوام به خاطر هوا بگم، قانون خودت باید این کامیون پوشیده باشه، حتما باید روکش داشته باشه چون بار فله داره هم میکنه، پلیس راهور میگه که من قانونی برای مبارزه با این ندارم، بس نمیتونه این کارو، میگه به خاطر مثلا خیلی خودمونی بگیم به خاطر 30,000 تومان نمیتونم این کامیون رو نگه دارم جریمه کنم. حالا بس نیا کنید، یکی از منابع تولیدمون همین کارهای ساختمونیه، یکی از منابعش دودکش ها هستن، اگزوز ها هستن، دونه دونه اینا رو ما میتونیم رصد کنیم و بگیم کار کدوم یکیه.
بله.
و چند درصد تو این آلودگی نقش دارن.
بله.
و بیایم هزینه هاشو بدیم. به بخش هزینه که میرسیم، اصولا ما جیب خودمون نگاه میکنیم، به راحتی میگیم چون پولش نیست پس فعلا از این تکنولوژی استفاده نمیشه. این جای تأسف داره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مرزشی. نظر آقای مهندس قاضی زاده رو بشنوه به عنوان کارشناس محیط زیست. آقای مهندس قاضی زاده، نظر شما چی هست؟ چرا فناوری نانو اینقدر غریب هست برای اینکه ما استفاده کنیم و بلکه بتونیم که در کاهش آلودگی هوا یه چیزی رو مشهود ببینیم؟
بله ممنونم. من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، آقای دکتر یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن در خصوص توسعه، و خب توسعه تبعاتی داره، منتها توسعه مفهومی به دنبالش میاد به اسم توسعه پایدار، که در واقع شما به این سمت میرید که توسعه پایدار قدمی برای توسعه های بعدی هم ایجاد میکنه. مثال خدمتتون بزنم، اگر که در نظر بگیرین ما برداشت بیرویه از منابع آبی داریم، به عنوان مثال برای توسعه صنایعمون با چه مشکلی مواجه میشیم؟ با مشکل فرونشست، کمبود منابع آب و سایر مشکلات. ولی وقتی که به سمت توسعه پایدار میریم، توسعه پایدار نه تنها برای حفظ محیط زیست برنامه هایی داره، ضمن این که برای خود اون پیشرفت و توسعه صنایع هم، برای توسعه آتیش هم قدم گذاری کرده. و شما اگه بخواین طبق همون روش اول اقدام بکنین، نهایتا میتونین صنایع رو برای 10 سال توسعه بدین، 20 سال توسعه بدین و بعد با مشکلات عدیده ای مواجه میشین. بنابراین مفهوم پس توسعه پایدار خاطرمون باشه حتما. دوم بحث اینه که ما ضرورت استفاده، در واقع ضرورت اون قانون هوای پاک رو که میتونه با استفاده از فناوری های نوین هم تا حدودی بهبود پیدا بکنه، هنوز من فکر میکنم که به طور جدی دنبالش نبودیم.
اصلا قانون هوای پاک الان چندین سال هست که به هر حال تبیین شده و ابلاغ شده، نه اینکه بگیم اصلا بهش توجه نشده، اما آنطور که باید و شاید و بایسته که بخوایم بهش اهمیت بدیم داده نشده، در صورتی که ما نزدیک به 17-18 نهاد مسئول در ترکیبات پاسخگویی به آلودگی هوا داریم که هر کدومم تو فیلد خودشون، تو فایل خودشون آمدن و یه سری اطلاعات و آمار ارائه میدن. هر کدوم بانک اطلاعاتی خودش رو داره، هر کدوم میاد که آمار خودش رو میده، شهرداری از یک طرف، محیط زیست از یک طرف، و گاهن هم میان همدیگه رو مقصر میدونن و از عدم کارایی همدیگه به هر حال گلایه میکنن. من میخوام خیلی صریح به این موضوع ما توجه کنیم که اصلا متولی آلودگی هوا کدوم نهاده، از کی ما باید تماس مستقیم بگیریم بگیم آقا چه کردی؟ آقای قاضی زاده.
بله سوال سختیه. ولی من میخوام اینو بگم که کی مسئوله، فقط به این دوتا نکته توجه کنه.
بله
ما سالانه 4000 تا 5000 از شهروندان عزیزمون در تهران مستقیماً به خاطر اثرات آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن.
آماری که در سال 99 من از یکی از خبرگزاری ها داشتم میخوندم، بیش از 9 میلیون نفر مرگ های ناشی از مواجه با آلودگی هوا. پاسخگوی این موضوع کی هست؟ کی باید دغدغه‌مند این موضوع باشه؟
بله.
چه کسی باید خودش رو مسئول این بیتوجهی بدونه؟ ما چقدر باید مسئولین رو خواهش کنیم بیان پشت تریبون رسانه ملی، ما از این دوستان پاسخگویی بخوایم و اینا بگن که ما باید مطالعه داشته باشیم. چقدر مطالعه، چقدر باید تازه بررسی میدانی بشه؟ پس تو این چند ده سالی که مسئول بودی بررسی محیطیت به کجا رسیده؟ همون رو به ما بگو، من بعدش رو بسپار به یکی دیگه. فرمایشتون رو قطع کردم.
البته آقای جبلی، من اینجا یه مقداری با صحبت شما یه مخالفت کوچیکی دارم، به خاطر اینکه به نظر من یک سازمان، یک ارگان مسئول نیست.
عرض کردم 18 نهاد رو بررسی کردن که پاسخگوان،
و نکته اینه که ما خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا رو اگر در نظر بگیریم، اون موقع برای ما تبیین میشه که باید راه حل جدی داشته باشیم برای این کار. و قانون هوای پاکی که تنظیم شده و ابلاغ شده من به جرأت میتونم بگم بسیار بندهای مفیدی داره و اگر ما بتونیم به چند تا از بندهای اون عمل بکنیم و برنامه ریزی بکنیم و برنامه ریزیش هم قطعا بلند مدت هستش، قطعا مطمئنم که اثر بخش خواهد.
آقای قاضی‌زاده، من میخوام از شما خواهش کنم که به این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت. من میخوام نظر آقای دکتر مرزشی رو در این رابطه بشنویم که دانشگاه ها، خاصه دانشگاه های صنعتی مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه نامداری که در این حوزه به هر حال تکلیف علمی و تحقیقی دارن، چقدر تونستن تو این مسیر همراه باشن و برای جامعه به هر حال یک آسایش و آرامشی رو تأمین کنن؟ از شما بشنویم.
ممنون میشم. من اجازه بدید قبلش یه آماری خدمتتون بگم. ببینید، بهتر بدونیم آلودگی هوا فقط مربوط به ما نیست. سال 1957 4000 مرگ در لندن رخ داد به خاطر، اسمش هم هست لندن فاگ، شما اگه تو اینترنت سرچ کنید میاد. سال 1957، یعنی درست تقریبا 10 سال بعد از جنگ جهانی دوم، تازه این صنعتشون رو راه انداختن، به توسعه رسیدن، داشتن دنیا رو به عبارتی داشتن میچاپیدن دیگه، تازه میخواستن صنعتشون رو به دنیا بدن، جنگ تموم شده بود و بازارها رو با تسخیر میکردن، جوری خودزنی کردن که تو یک روز 4000 نفر مرگ فقط به خاطر آلودگی هوا، 100000 نفر ارجاع به بیمارستان داشته. بعد همون باعث شد که به این فکر بیفتن هوا اینطور نیستش که شما اجازه داشته باشید آلودگی رو وارد فضای پیرامونتون کنید بدونی که بخواید پاسخگو باشید. از اونجا قوانین محیط زیستیشون سفت و سخت کردن، مثل خودمون که ما هم داریم، ما همه قوانین متمدنانه ای که اونا دارن ما هم داریم،
دقیقاً مساق مسئولیت اجتماعی.
احسن، ما همه اینا رو داریم، ولی در قسمت فاز اجرا که می‌رسیم، در مقام اجرا که می‌رسیم، من مجری اجازه ندارم برم جلوی کارخونه رو ببندم بگم به خاطر اینکه تو داری فضا رو برای فرزندان من خراب می‌کنی، این اجازه ندارم، چون من مجری این قسمت در قسمت قانونگذاری و اجرا هنوز ضعف داره. یعنی اگه شما رئیس اداره محیط زیست این مملکت بشید، فکر نمی کنم کارشناستون، مجریتون یا مقام اجراییتون بتونه بره یک کارخونه رو یه پلومپی بزنه به خاطر اینکه از یک استانداردی عدول کرده.
بله.
من بس برمیگردم، مثل همون که اتفاقی که الان در اونجا افتاده، الان تو لندن جوریه که تو رودخانه تایمز ماهی هست، یعنی که همه استانداردها اونقدر بالا رفته.
بله.
و هر کسی در هر کجایی، حتی آشپزخانه یک مثلا مکدونالد، چی میگه، مثلا یه ساندویچی، اجازه نداره حال دیگه هوا درست کنه، فیلترهایی میذارن، اتفاقا همش هم بر پایه ساختارهای نانویی است.
بله.
که مانع از انتشار دود حاصل از چربی سوزی در هوا بشه. ما اصلا چنین ادبیاتی در جامعه ما وجود نداره. من به نظر من با برای اینکه اینو به فاز اجرا بزنیم، واقعا از مقامای فکر کنم ما دانشمندامون، عزیزامون، کارشناسامون همه میدونن سورس‌های آلودگی که یا صنعت یا خانگی یا خودرو،
منابع آلودگی،
همینا رو خوب ما می‌دونیم. ولی دستگاه اجرایی مثل افراد بزرگ و دانشمندی هستیم که دستامون رو بستن. پس شما الان برید پیش قانونگذار، باید بگید قانونگذار تو چیکار کردی که باید ما اینا رو میدونیم ولی نمیتونیم جلوشون رو بگیریم. پس من مشکل بزرگ و از این درسی که دنیا از سال 1957 گرفتم. یه چیزم درباره توسعه بگم، چون این بحث توسعه.
آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، آقای دکتر محمد رضا تورچی مقدم تلفنی همراه ما هستن، اجازه دارم که با ایشونم یه سلام علیکی داشته باشم، بعد خدمت شما خواهیم بود نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای تورچی مقدم سلام.
سلام،
خیلی متشکرم از همراهیتون. جناب آقای دکتر محمد رضا تورچی مقدم، مشاور توسعه فناوری‌های نوین و امور دانش بنیان سازمان محیط زیست. آقای دکتر، از اینکه ما رو همراه هستید سپاسگزاریم.
سلامت باشید.
متشکرم. جناب آقای دکتر تورچی مقدم، استحضار دارید موضوع گفتگوی ما در رابطه با این هست که چرا فناوری‌های نانو برای کاهش آلودگی هوا کم استفاده میشه؟ از شما بشنویم.
من سپاسگزارم از دعوتتون و
متشکرم از حضورتون.
استفاده کردیم از بیان عزیزمون مهمان برنامه. ببینید، من معتقدم به ریشه یابی و رفع مشکل. یک بار در مورد فرایندها و اتفاقاتی که داره مخرب هستش یک بار بشینیم فکر کنیم و چاره‌جویی کنیم و اون مشکل رو حل کنیم. ببین سورس های آلودگی هوا چند چیز مختلف هستن الان. یکی خب ذرات و گرد و غبار هست که برنامه های سازمان برای رفع این گرد و غبارها و با همکاری وزارت جهاد در واقع احیای خاک و در واقع نهالکاری و بحث‌هایی در کویرهای کشور هستش که ما برنامه داریم برای 3.5 میلیون هکتار از مناطق غبارخیزمون که انشالله بتونیم این کار رو امسال شروع کنیم و به خوبی به انجام برسونیم و کشور رو از حیث غبار و آلودگی‌های این مدلی رفع کنیم.
بله.
در واقع مشکلش رو حل کنیم. موضوع دیگه بحث آلودگی بحث صنایع هست و بحث احتراق و گرماها. حالا بحث گرما میتونه ساختمون های خونه های مردم باشه.
بله.
ساختمون های اداری باشه، مجتمع های تجاری باشه و بحث های دیگه. تو بحث صنایع خب ما در واقع سورس های آلودگی رو بررسی میکنیم، اونجا از این تکنولوژی ها استفاده خواهیم کرد. تکنولوژی نانو هستش برای وضع آلودگی هوا، میتونه کمک کنه. اصلاح سیستم احتراق هستش.
بله.
که میتونه در واقع اکسیدهای نیتروژن رو در واقع کاهش بده، اصلاح ساختار احتراق در صنایع و پاکسازی خود سوخت از عواملی مثل سولفور و اکسیدهای گوگرد هستش.
بله.
که میتونه در واقع به بهبود کیفیت هوا کمک کنه. از این حیث راهکارهای مختلفی در واقع توسط تیم‌های مختلف دانش بنیان، دانشگاهیان، متخصصین صنایع و غیره ارائه شده که ما در دستور کار قرار دادیم. اتفاقا دیروز و امروز بنده در واقع در بازدید صنایع بودم و این راهکارها رو داریم با صنایع جلو میبریم که در واقع هم مشکلات اونها رفع بشه، هم آلودگی محیط زیست نداشته باشن. اینجا از راهکارهای فناوری نانو و فناوری‌های دیگه‌ای که میتونه مؤثر باشه استفاده کردیم و می‌کنیم. اما خود هوای آلوده رو مثلا راهکاری اومده، دوستانی اومدن گفتن آقا ما مثلا هوا رو مکش می‌کنیم و مثلا از این سیستم عبور میدیم و مثلا کربنش رو می‌گیریم یا پارامترهای دیگر رو حذف میکنیم. خب شما چطور میخوای مثلا هوای یک شهر رو از داخل یه دستگاه عبور بدی؟ بعضی راهکارها نشدنیه. در سورس آلودگی آقا دودکش مثلا یک صنعت، بله اونجا میشه این کار کرد. یا مثلا دودکش یک مثلا هیتر خانگیه.
بله.
یا یه سیستم صنعتیه اونجا میشه. ولی وقتی یک هوا آلوده شد دیگه این که مثلا ما بخوایم مکشش کنیم یه سری راهکارها اینطوری میاد.
بله.
ولی عملی نیست. بسیاری از راهکارها یا هزینه بره، هزینهش جوریه که در ابعاد وسیع برای یک شهر قابل اجرا نیست.
بله.
یا مواد اولیه‌اش در داخل کشور قابل تأمین نیست یا به سختی قابل تأمین.
آقای دکتر اون ابعادی که قابل تأمین هست و قابل اجرا هست در رابطش صحبت کنیم با هم.
تولید آلایندگی مثلا در دودکش ماشین، اگزاست ماشین، یا مثلا در اگزاست یک سیستم صنعتی مثل نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، صنعت صنایع مختلف مثل آلومینیوم، فولاد و در محل تولید آلودگی میشه از این راهکارها استفاده کرد.
بله.
به شرط اینکه مناسب شدنی، محقق شدنی و قابل اجرا باشه با هزینه مناسب. خب این هست. اما بعضی راهکارها خب واقعا عملی نیست. یعنی دوستانی میان ارائه طریق میکنن، امکان پذیر نیست در ابعاد وسیع. موضوع بعدی سازمان علاوه بر رفع آلودگی های موجود به دنبال این هست که اصلا رویکرد سوخت های فسیلی تغییر پیدا کنه. یعنی مثلا ما در حوزه موتورسیکلت ها
که یعنی آقای دکتر تقریبا یه 3 دهه دیگه باید منتظر باشیم، درسته؟
اصلا این راهکارها در داخل کشور وجود داره و نمونه سازی ها انجام شده.
آقای دکتر مرزشی که مهمان ما هستن در استادیوم، از حضرت عالی سوالی دارن که میپرسن از محضرتون. ادامه بفرمایید.
جناب دکتر خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستیم. سلامت باشید. ببین بزرگوار، ما یه عرض دارم که در راستای فرمایش شماست. این در تولید، ما باید در تولید جلوشو بگیریم. همون درسی که از سال 1975 انگلیس یاد گرفتیم. الان ما تو تولید غبار اگر میخوایم آلودگی ها رو بررسی کنیم، آلودگی اصلا هوای تهران رو بخوایم بررسی کنیم، اکسید نیتروژن، اوزون و حتی SOX که نتیجه احتراق دیزل ها هستن، الان تو تهران فکر کنم جزء جای خوب دنیا باشه. یعنی الان تو مخصوصا بهار و تابستون که باد داریم، ولی همیشه غبار داریم، یعنی خاک داریم، خاک روبه. بعد این سورس این خاک روبه مسلما از صنعتمون به وجود اومده. یعنی چی؟ راه دارن میسازن، دارن زمینی رو میکنن، درسته؟ و اینا در هوا معلق میمونه. مطالعات هم نشون داده این ذرات چون اینقدر خیلی ریزن در هوا هستن، پس اگه من الان آلودگی دارم نمیتونم بگم که اون راهکار مثلا کاتالیست رو جدی نگرفتم. نه، کاتالیست ها خوب بودن. من واقعا مثل مجری برنامه، مجری محترم، این سوال دارم، چرا الان جلو غبار رو گرفته نمیشه؟
خب ببینید، سورس غبار اکثرش در داخل کشور نیست، به خاطر خشک شدن دجله و فرات. مناطق بسیاری در کشور عراق و سوریه تبدیل به بیابان شده و سورس اصلی غبارهای ما از اون سمت هستش. از طرفی مناطق در کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و حتی جنوب اصفهان و غیره هم دستخوش بیابانی شدن خب، و این هم در دستور کار ما هست. ما الان با وزارت جهاد کشاورزی در حال عقد یک تفاهم نامه هستیم که در ابعاد وسیع بیایم احیای خاک رو با کمک شرکت های دانش بنیانمون انجام بدیم.
بله.
و بیابان های زیادی تقریبا 3.5 میلیون هکتار رو میخوایم زیر کشت ببریم که هم درآمدزایی برای مردم و مناطق باشه، هم مسئله گرد و غبار حل بشه. یک نوع مثلا گیاه علفی هست.
بله.
که این گیاه هم در شمال کشور ما هست، هم در کشور اسپانیا و آمریکا رشد میکنه. این گیاه به سرعت رشد میکنه و هر بار که در واقع ترس میشه دوباره با رشد سریعی در واقع میاد. این گیاه و امثال این میتونه سطح در واقع کویرهای ما رو پوشش بده و لابلای اینها درختانی کاشته میشن، هم جلوه زیبایی خواهد داشت.
بله.
هم خاک اصلاح میشه، شوری خاک گرفته میشه و مسائل این دست در حال بین سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی در حال برنامه‌ریزی هستیم، انشاءالله خیلی زود به اجرا در.
آقای دکتر تورچی مقدم، از کلام حضرت عالی زیاد فاصله نگیریم. آقای دکتر مرزشی مطلبی رو میخوان مطرح کنن، بشنویم.
عرض بخوام جناب دکتر، عرضم اینه، ببینید ما درباره غبار که صحبت میکنیم، یه غبار جامعی که مثلا این به حال توده هوایی که بهش میگن توده هوای سودانی که از
بله.
از آفریقا میاد و از ایران رد میشه و گاهن ایران هم تأثیر قرار میده، من عرضمون نبود. شما میبینید دیگه، مثلا تو مواقعی که ما باد داریم تو تهران هوا خوبه.
بله.
من همین اقلیم تهران عرض میکنم.
بله.
که تو یه مواقعی جبهه سودانی روش اثر داره، ولی در مواقع عادی ما بینیم خاک در هوا هست، یعنی همون گرد و ریزگرد PM2.5 PM10.
بله.
این PM2.5 و 10 از اون توسعه اگه برگردیم نگاه کنید، ما میدونیم 15 سال پیش هوا خیلی خوب بود. مثلا سال 85 کل خودروهای در کل کشور نزدیک 5 میلیون دستگاه خودرو بود، ولی در سال 401 نزدیک 30 میلیون دستگاه خودروه. توسعه یعنی این، یعنی ما تولیدمون بالاخره زیاد شد، رفاهمون بیشتر شد. قبلا هر 100 نفر، هر 1000 نفر یه خودرو داشتن، الان هر خانواده دو تا خودرو داره. بس ما توسعه رو خوب داریم پیش میریم، ولی چون بحث پایداریشو خوب دقت نمی‌کنیم به خودمون داریم آسیب می‌زنیم. مثلا نگاه، من یه کارخونه یا در همین اطراف تهران رفتم بازدید کردم، یه کارخونه تولید آسفالت.
بله.
کارخونه آسفالت کارخونه‌ای که ماسه رو میگیره، خشک میکنه، با قیر قاطی میکنه و تحویل قیر رو تحویل ما میده. من اداره محیط زیست رو رفتم اسنادش رو دیدم که این کارخونه رو بررسی کردن از لحاظ صحت و کیفیت، گفتن این کارخونه هیچ گونه مواد آلاینده شیمیایی ندارد که واقعا ندارد، هیچ گونه مواد فلزات سنگین ندارد، اسید و باز ندارد، دوده هم ندارد، فقط قدری غبار دارد.